با سلام و عصر همگیتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی برای نخستین بار تایید کرده که امریکا جهت مذاکرات با طالبان تماس برقرار کرده است. همین موضوع را در صدر گزارش‌های خبری ما داریم. از درگیری‌های امروز در کابل که 6 کشته بر جا گذاشت نیز با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در کنار سایر گزارش‌ها، برنامه‌های محیط زیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهند شد. پیش از همه، سرویس خبری این ساعت را داریم و در تحولات جهان خواهید شنید که وزیر خارجه امریکا با امتای روسیه‌اش درباره فیصله‌نامه احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص سرکوبی تظاهرات در سوریه صحبت کرده است و پادشاه مراکش تغییرات را در قانون اساسی آن کشور اعلان کرده و میگوید رژیم شاهی در این کشور بر رژیم شاهی مشروطه مبدل خواهد شد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان با حمید پشمان.
با عرض سلام، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان از پایان درگیری ها در مربوطات حوزه اول پلیس خبر می دهد. رئیس جمهور افغانستان در روز نخست کنفرانس ملی جوانان گفت یک هیئت امریکایی به منظور گفتگو در خصوص رابط دراز مدت استراتژیک امریکا و افغانستان به این کشور سفر می کند و گردمایی بزرگان و متنفذان در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان برگزار شد. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان از پایان درگیری ها در مربوطات حوزه اول میان مهاجمین با پلیس خبر می دهد. در اعلامیه مطبوعاتی که از طریق وزارت داخله به نشر رسیده گفته شده است که سه فرد انتحار کننده ملبس با سلاح و واسکت های مملوز با آد انفجاری بالای مستوفیات کابل که در حومه حوزه اول امنیتی پلیس قرار دارد هجوم بردند که بعدن یک تن از آنها خود را منفجر ساخت. در اعلامیه گفته شده که در این انفجار دو پلیس و یک فرد ملکی کشته شده و همچنان 4 پلیس و 8 فرد ملکی مجروح گردیدند، ولی شاهدان عینی در محل حادثه در صحبت‌هایشان با رادیو آزادی رقم کشته شده ها و مجروحین حادثه را زیادتر گزارش دادند. طالبان این بار نیز مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. وزارت خارجه افغانستان از فیصله شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد استقبال کرده است که به اساس آن لست سیاه در مورد طالبان و القاعده به دو بخش تقسیم می شود. جانان موسازه سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در صحبتی با رادیو آزادی گفت این اقدام به موفقیت‌های تلاش‌های صلح در افغانستان کمک می‌کند. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین اجلاسشان فیصله کردند تا لست سیاه در مورد طالبان و القاعده به دو بخش تقسیم شود. این دو لست، یکی برای طالبان و یکی برای شبکه القاعده ترتیب شده که ممنوعیت سفر و منجمد ساختن دارایی‌ها را به همراه دارد. رئیس جمهور کرزی میگوید قرار است یک هیئت امریکایی با منظور گفتگو در مورد رابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا به کابل سفر کند. آقای کرزی که امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با تعدادی از جوانان صحبت میکرد گفت این هیئت ظرف 10 تا 15 روز آینده با مقامهای افغان دیدار خواهد کرد. بساس چندین ما میان مقامهای افغان و امریکایی در خصوص ایجاد رابط دراز مدت استراتژیک میان دو کشور ادامه دارد و حکومت افغانستان پیشنهاداتش را در زمینه با دولت امریکا شریک ساخته است. و شماره از بزرگان و متنفذین ولسوالی شیخ علی ولایت پروان امروز با تشکیل گردمایی نگرانی خیش را از بروز نارامی ها در آن ولسوالی ابراز کرده و از دولت خواهان اقدامات عاجل در این مورد گردیدند. نوراغا سامی ولسوال شیخ علی در صحبت با رادیو آزادی گفت این ولسوالی در گذشته یک منطقه مسکون بود که مخالفان را با راه‌اندازی تحرکات باعث برهم زدن ثبات در آن ولسوالی گردیدند. گردمایی امروزی بزرگان و متنفذین ولسوالی شیخ علی با صدور قطعنامه 6 ماده‌ای به پایان رسید و در بخش از این قطعنامه باشندگان محل وعده کردند که خودشان در تامین امنیت منطقه‌شان همکاری خواهند کرد. با تشکر از همراهی شما، این بود اخبار مربوط به رخدادهای داخل افغانستان. برای شنیدن اخبار کشورهای منطقه و جهان به همکارم مالی حراری گوش دهید.
رادیو آزادی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون در شماره امروز روزنامه عربی زبان شرق الاوسط مقاله‌ای را پخش کرده نوشته است سرکوب مخالفان توسط رژیم بشار الاسد مانع تحرک علیه رژیم وی در سوریه شده نمی‌تواند. عنوان این مقاله که از انگلیسی به عربی ترجمه شده در سوریه بازگشت به عقب وجود ندارد میباشد. وی نوشته است وحشت و خشونت جاری در سوریه به بشار الاسد موقع می‌دهد تغییرات را به تأخیر اندازد اما جلوی آن را گرفتن میتواند. در یک خبر دیگر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف درباره فیصله نامه احتمالی شورای امنیت ملل متحد صحبت کرده است. این فیصله نامه سرکوب خشونت بار مظاهره کنندگان توسط حکومت در سوریه را نکوهش میکند. چین و سوریه مخالف صدور این فیصله نامه هستند و در مذاکراتی که در رابطه با تصویب آن انجام شد سهم نگرفتند. فعالان حقوق بشر میگویند در مظاهرات دیروز در سوریه 19 نفر توسط قوای دولتی کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. برتانیه از شهروندان خود خواسته است سوریه را به دلیل ادامه خشونت‌ها ترک کنند. با گفته مقامات وزارت خارجه آنان می توانند از پروازهایی که میسر است استفاده کنند و اما در صورتی که اوضاع به وخامت گرایت به سفارت برتانیه در دمشق مراجعه نموده و کمک بخواهند. به دنبال مظاهره‌ای که علیه معمر القذافی در اواسط ماه مارچ شروع شد، خشونت‌ها در این کشور رو به افزایش می باشد. پادشاه مراکش محمد ششم تغییرات در قانون اساسی را اعلام کرد و وی میگوید رژیم شاهی در این کشور به رژیم شاهی مشروطه تبدیل می شود. وی دیشب در خطابه برای ملت گفت آوردن تغییر در قانون اساسی به هدف آوردن دموکراسی و تقویه نظام پارلمانی پاسخ است در برابر آرزوهای مردم. تعدیل قانون اساسی به تاریخ اول ماه جولای مورد همه پرسی قرار می گیرد.
و ستجدونی شبی الوفی في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري.
مردم وفادار من اولین کسی خواهم بود که تعدیل در قانون اساسی را به اجرا خواهم گذاشت. این قانون اساسی یک نظام مشروطه دموکراتیک و پارلمانی را استوار می‌سازد و در اول جولای برای همه‌پرسی گذاشته خواهد شد. وی گفت این تغییرات به خاطر ایجاد شده است که مردم کشورش خواهان دموکراسی بیشتر بودند و به این ترتیب سیستم پارلمانی تقویت می‌شود. و اما در ماه فوریه فعالان طرفدار دموکراسی در این کشور این تغییرات را نمایشی خوانده و رد کردند. در شرق ترابلس مرکز لیبیا بین شورشیان و قوای حکومت معمر القذافی برخورد صورت گرفته است. نظر به خبرها هر دو طرف در این برخوردها در منطقه زلتین در 160 کیلومتری ترابلس از اسلحه سنگین کار گرفتند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد از دور دوم کاری بانکیمون به حیث منشی عمومی این سازمان حمایت کرده است. این رای گیری دیروز در حال انجام شد که در میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه آخرین کشوری بود که از تلاش های بانکیمون حمایت کرد. انتظار می رود اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست رسمی که قرار است در آخر ماه جون برگزار شود در مورد دور دوم ماموریت بانکیمون به حیث سرمنشی این سازمان رای گیری کند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. 58 قبل وقت کابل شد و در ادامه این برنامه نخستین تایید رسمی از جانب رئیس جمهور کرزی، آمریکا جهت مذاکرات با طالبان تماس برقرار کرده است.
مذاکرات صلح با طالب ها آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوات های خارجی به خصوص آمریکا این مذاکره را خودشان پیش میبره.
در حملات و درگیری های امروز در ساحه پل باغومی کابل 6 تن به شمول 3 حمله کننده کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان از تقسیم لیست تحریم ها بالای شبکه القاعده و طالبان استقبال کرده است. سکوت در ولسی جرگه افغانستان تا روز سه‌شنبه همین هفته ادامه خواهد داشت. یکی از اعضای ولسی جرگه امروز گفت:
ما بر روند فعلی و آنچه در مجلس ما جریان داره شدیداً اعتراض دارم. هر روز بیاین اینجا بشینین و میز بکوبین. آیا این نتیجه خواهد داد؟
یک سناتور آمریکایی میگوید مردم کشورش از جنگ 10 ساله در افغانستان خسته شدند. برنامه های محیط زیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی تایید کرده که ایالات متحده با طالبان به خاطر بازگشت افراد این گروه به زندگی عادی تماس برقرار کرده است. پیش از این دیپلمات‌ها بارها از آغاز مذاکرات مقدماتی اردو جانب سخن گفتند، اما اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری نخستین تایید رسمی دخیل بودن آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان به حساب می‌آید. سفارت آمریکا در کابل تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. حامد کرزی در اظهارات امروزش همچنان امسال را با چند دلیل برای افغانستان سرنوشت ساز عنوان کرد. کرزی میگوید که برگزاری دومین کنفرانس بن در اواخر سال 2011 میلادی در آلمان یکی از رخدادهایی است که برای افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. حامد کرزی همچنان افزود در صورتی که در این نشست گروه‌های مختلف به نمایندگی از افغانستان دعوت شوند، حکومت افغانستان در آن شرکت نخواهد کرد. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که برای رواندازی کنفرانس بن دوم در آلمان چندین ماه باقی مانده است، رئیس جمهور افغانستان می خواهد که در این کنفرانس از افغانستان نمایندگی واحد صورت بگیرد. حامد کرزی به روز شنبه در کنفرانس ملی جوانان در کابل گفت که در این نشست افغانها نباید به طور پراگنده و گروهی مثل کنفرانس بن اول که 10 سال قبل برگزار شده بود حضور داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان هشدار داد اگر چنین کار صورت بگیرد، حکومت افغانستان در این نشست شرکت نخواهد کرد.
بلگرون دیگر افغانستان واحد و ملت افغانستان رو باندگی میشه. فریق ها و سلسله ها اونا دیگر ایستی میشه. اگر غیر از او باشه افغانستان رو شرکت نمی کرد. چون زنزنگه های رو شدیدن که بعضی ها گوشی میکنه که باز ما را بایست اگه مردم و متفرق در اونجا ببره و باز در ما اگه حالت را تحمیل کنه و باز 10 سال دیگه از که خود اینجا بدواره. نخیر.
اما آقای کرزی گفت به او اطمینان داده شده است که چنین نخواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در عین حال از مخالفین مسلح هم خواست که در صورت تمایل در رأس هیئت افغانی و به گفته وی در جامعه افغانی در این نشست بین المللی شرکت کنند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که سال جاری به خاطر برگزاری کنفرانس بن دوم و آغاز روند انتقال امنیت به نیروهای افغان و تلاش‌های صلح و مذاکره بسیار مهم و سرنوشت ساز برای افغانستان به حساب می‌آید. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش های صلح و مذاکره در سال جاری به هدف تأمین صلح و ختم جنگ در این کشور آغاز شده که به گفته او این مذاکرات از سوی ایالات متحده آمریکا به پیش برده می شود.
مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر هموطنان ما، اونایی که شما در بیانیتون واضح گفتین، قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان، و آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات بزرگواری کشور قبول کنند، با آنهای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی و خصوص امریکا این مذاکره را خودشان پیش میبره.
این نخستین بار است که رئیس جمهور افغانستان از پیشبرد مذاکرات با مخالفین دولت افغانستان به وسیله ایالات متحده آمریکا سخن میزند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اخیراً گزارش است دیدار نمایندگان ایالات متحده آمریکا با یک فرد نزدیک به ملا عمر رهبر طالبان مسلح در بیرون از افغانستان به نشر رسید. بر بنیاد گزارش اخیر روزنامه آمریکایی اکسپرس تریبیون، ایالات متحده تماس‌های را با ملا عمر رهبر طالبان برقرار نموده است تا به این وسیله معضل افغانستان از راه مذاکره و مفاهمه حل گردد.
ستار فروغ از کابل گزارش می داد و شنیدین که رئیس جمهور کرزی برای نخستین بار تایید کرده که تماس های میان گروه طالبان ایالات متحده برقرار شده است. پیش از این دیپلمات ها بارها از آغاز مذاکرات مقدماتی اردو جانب سخن گفته بودند، اما اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی نخستین تایید رسمی دخیل بودن آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان به حساب می آید. اما چطور شد که آمریکا در مذاکره با طالبان دخالت کرده و در نهایت این مذاکرات به چه نتیجه خواهد رسید؟ همین موضوع را دقایق پیش با یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کردم. او از موضوع چنین تحلیل دارد.
امریکا بار بزرگ جنگ علیه تروریسم در افغانستان به دوش میکشه و همچنان مصارف نرمال دولت افغانستان و قوای امنیتیشه. در این اواخر آقای اوباما تصدیق کرد که از طریق جنگ پیروز شده نمی کنیم، اما جنگ وسیله است که طالبان تجرید شده و تحت فشار قرار گرفته را با مذاکرات حاضر کنیم. شما میفهمین که حامد کرزی امروز در برابر جوانای افغانستان صحبت کرد و از جمله صحبتایش یکی هم این بود که ما بس عیس دولت افغانستان با جنبش طالبا هیچگونه رابطه رسمی مذاکرات نداریم، حتی گفت که کدام استراتژی هم نداریم، اما گفت تماس های جسته و گریخته از طرف شورای صلح برابری روانی ایجا و اوجا گرفته شده. بناهن امریکا که در جنگ گرم علیه طالبا قرار داره، علاقیشی است که صلح که با طالبا میشه باید امریکا خبر باشه، اطلاع داشته باشه و این کار توسط امریکایی‌ها صورت بگیره. به این خاطر است که وقتی که امریکا و اداره آقای کرزی که شما صحبتاش امروز میفهمیدین که در لفافه شکایت از غرب و پیمانه استراتژیک خود نکرد، وقتی بین از یه اعتماد وجود نداره و کرزی هم نتانسته با طالبان تماس بگیره و همچنان شورای صلح یک معجون مرکب است که هر یکیش با شخصیت های جداگانه و کماندان های جداگانه در تماس می باشند، به سلیقه خود تماس می گیرند. بنابراین عدم موجودیت این اعتماد بالای اداره افغانستان هم سبب به ازی شده که امریکایی ها تلاش را انجام بده که مستقیم با طالبا در تماس شود.
بله، و به نظر شما موقف طالبا در این مورد چی میتونه باشه؟ آیا نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جدا ساختن نامهای القاعده، البته افراد شبکه القاعده، از طالبا، این میتونه یک پیام برای از اونا باشه و اونا آمادگی برای مذاکرات داشته باشند؟
دقیق از شما دیدیم که طرح رهبری طرح جدا کردن لیست سیاه طالبا و القاعده را امریکایی ها دست داشتن و چیزی را که مطرح هم کردن این فیصله نامه را طرح امریکایی ها بود. ما به این باور دارم که اگر کمک امریکایی ها نمی بود، ما افغان ها امروز یه طور یگالت را نمی داشتیم که القاعده را باید با طالبا جدا میکردیم. بعد از او در نتیجه جدا کردن این دو گروه که باعث وسایل مختلف استخبارات پاکستان از این استفاده می شد، بنابراین این یک سیگنال بسیار خوب و برجسته است به صفوف طالبا، قماندانای درجه دو و حتی رهبری طالبا که فرصت به میان آمده که خود از نفوذ امی آلتی که در از نفوذ استخبارات پاکستان خود خلاص کرده نمیتونست به خاطر از اینکه چنون لفت وجود داشت و تهدید میشدن، حالی که ای جدا شد و بعد از این در نتیجه پیشنهادات حکومت افغانستان و کسایی که حاضر به مذاکره و این سه شرایط را قبول میکنه به فرصت میابند که با دولت افغانستان یک جان شود، یک سیگنال بسیار قوی است که شورای امنیت به طالبان داد. بله. و فکر میکنم که استخبارات پاکستان از این خوشش نامده باشه.
بله جناب فکر صاحب، با توجه به این همه، آیا شما فکر میکنین که باز هم طالبان حاضر به مذاکرات و بازگشت به زندگی عادی خواهند شد؟
ما فکر میکنم امو استراتژی را که حال ما منتظر استیم که ام خروج قوای آغازش اعلان شوه و هم در استراتژی اداره اوباما یک تغییر بیاید، امی تغییر که فشار نظامی را با این وسیله استفاده فشار به خاطر از اینکه طالبان را وادار بسازه به مذاکره، ما به این باور دارم که این تاثیر خود مندازه. اگر طالبا به صورت کل حاضر نشد، یک بخشش گروه های مختلفش، ما به این باور دارم که در مذاکرات خوشبینی را نشان خواهد دادن و حاضر خواهد شد.
یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی بود که در مورد تماس های طالبان با امریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد. رئیس جمهور کرزی امروز تایید کرد که ایالات متحده تماسهایی را با طالبان برقرار کرده است. آقای فکور به عنوان یک کارشناس سیاسی، این تماسها و مذاکرات را جهت بازگشت عده‌ای از افراد طالبان به زندگی عادی مؤثر میداند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس و گروهی از انتحارکننده ها در برابر ساختمان حوزه اول امنیتی پلیس در شهر کابل، 3 مهاجم انتحاری، 2 پلیس و 1 غیر نظامی کشته شدند. این رویداد حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز در ساحه حوزه اول امنیتی شهر کابل رخ داد. ساعت بعد از این حمله وزارت داخله افغانستان گفت که 3 فرد مهاجم که می‌خواستند داخل حوزه اول پلیس در پایتخت شوند کشته شدند. منیژه دیوا جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
پس از سپری شدن چند هفته، آرامش شهر کابل یک بار دیگر برهم خورد. بعد از چاشت روز شنبه، حداقل 3 حمله کننده انتحاری که گفته می شود لباس پلیس بر تن داشتند، می خواستند داخل حوزه اول پلیس در شهر کابل شوند که با مقاومت نیروهای پلیس روبرو شدند و به قتل رسیدند. به گفته وزارت امور داخلی افغانستان، در این رویداد 2 پلیس و 1 غیر نظامی کشته شدند و 4 پلیس و 8 فرد ملکی زخم برداشتند. غلام صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، پس از پایان درگیری میان مهاجمان انتحاری و پلیس در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
یکی از مهاجمان در مقابل دروازه ورودی حوزه اول امنیتی خودش را انفجار داد و زمینه را برای دخول مهاجم دومی و یا سومی به داخل حوزه مساعد نمود. مهاجم دومی در جلب دروازه حوزه از سوی پلیس کشته شد. مهاجم سومی توانست که داخل مستوفیت گردد و بالای پلیس تیراندازی کند که خوشبختانه چند لحظه پیش وی هم از سوی پلیس کشته شد و ساحه کاملا تصفیه شده است.
یک شاهد عینی و یک تن از پلیس هایی که خودش به سوی مرد مهاجم تیراندازی کرده با رادیو آزادی چنین گفتند:
ساعت 1:30 یا ساعت 1:25 دقیقه بعد از ظهر امروز 3 نفر انتحاری داخل حوزه اول شهر کابل در کوچه مدنی شدند که من شاهد صحنه بودم. زمانی که شلیک های گلوله از طرف انتحاری ها بالای مسئولین امنیتی دروازه صورت گرفت، ما درنگ از ساحه فرار کردیم و احتمال داره که مسئولین امنیتی بیشتر کشته شده و مردم ملکی تلفاتی ندیدن. به خاطر اینکه زمانی که فیرهای پراگنده آغاز شد از طرف انتحاری ها، مردم از ساحه فرار کردند.
اسم محمد ناصر، در این ساعت من پلیس شهر کابل هستم. سایه مربوطیم نیست، ما سودای میلا کردیم از خاطر وطنم زدیمش که کلاشینکوف شگرتون دگروال پلیس کلاشینکوف اصلا نگرفته. دوستا ما گوش پای ما گوش اگر بازخواست ما که خوب نکردید، شاهد دارم در چشم راستش دارم.
پس از حمله بر وزارت دفاع افغانستان، این دومین حمله دست جمعی شماری از افراد مسلح است که در شهر کابل صورت می‌گیرد. این درگیری در ساحه حوزه اول امنیتی کابل که یکی از مزدحم‌ترین نقاط است، به وقوع پیوسته است. در حالی که مقامات امنیتی افغان می‌گویند در جریان این درگیری تعداد کمی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند، اما شاهدان عینی با اشاره به موقعیت محل رویداد می‌گویند شاید در این حادثه تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. باشند. در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده که در این حمله 3 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد:
طالبان مسلط به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. وزارت خارجه افغانستان از اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس آن لیست تحریم های افراد القاعده و طالبان از هم جدا شده استقبال کرده است. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام می تواند در تلاش های صلح در افغانستان مؤثر باشد. احمد جعفر احمدی در کابل با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و آقای موسازی نخست موضع حکومت افغانستان را در این مورد چنین ابراز کرد:
حکومت افغانستان از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال میکنه و البته این بر اساس درخواست حکومت افغانستان و اقلانیتی که در درخواست حکومت افغانستان جا داشت صورت گرفت. وضاحت اصلاحات لازم به وجود آورده، تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد و شفافیت لازم به وجود آورده تا باشه که حکومت افغانستان در آینده به شکل واضح‌تر و به شکل آسان‌تر درخواست حذف نام‌های ابرای افغانی را از لیست تعهدات سازمان ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بکنه و امیدوار هستیم که اقدام سازنده باشه در راستای تحقق پروسه مصالحه افغانستان. قسمی که
بله.
شورای امنیت هم به او اشاره کرده.
بله. آقای موسازای، پیش از این که شما ادامه بتین، میشه بگوین قرار بود که بروز جمعه بنابر درخواست حکومت افغانستان سازمان ملل متحد تصمیمش را در مورد حذف نامهای نزدیک به 20 طالب از لست سیا اعلام بکنه، اما اطلاع دارین که چرا چنین نشد؟
البته موضوعی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده در رابطه با معطل ساختن اعلان نامهای مشخص یک موضوع تکنیکی هست. بعضی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد وقت بیشتری تقاضا کردن برای مطالعه دقیق‌تر، به گفته خودشان مطالعه دقیق‌تر درخواست مفصل حکومت افغانستان در رابطه با افراد مشخص، اشخاص مشخص، حفظ اونا از لیست و اونا تاریخ نویره جدید را تعیین کردن که اواسط ماه آینده میلادی است یا حدود تقریبا بیشتر از 3 هفته آینده این تصمیم گرفته میشه و توقع ما و امید ما کما صادق این است که تصمیم شورای امنیت در مورد نامهایی که حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد فرستاده تصمیم مثبت باشد، تا باشه که اونا یک اقدام دیگر هم در راستای حمایت از پروسه مصالحه افغانستان.
خب به عنوان پرسش اخیر از شما آقای موسازی، حالا که سازمان ملل متحد بین طالبا و القاعده فرق قائل شد و لست تحریمات بالای دو گروه را از هم جدا ساخت، انتظار دارین که طالبا در عکس العمل باید چه اقدام بکنن؟
پروسه مصالحه افغانستان شرایط مشخصه مشخص خود داره که در او سه اصل اساسی احترام به قانون اساسی افغانستان، قطع رابطه با تروریسم بین‌المللی و همچنان دوری جستار از جنگی و مخالفت نظامی مسلحانه. حکومت افغانستان توقع داره و تلاش میکنه به شکل فعال به شکل جدی که پروسه مصالحه افغانستان که نهایتا هدفش تامین صلح عادلانه پایدار و مطمئن هست در صحنه عمل تطبیق شود و در همین چارچوب آغوش حکومت افغانستان برای مخالفین مصالحه که وجود دارن باز است.
جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس دیشبشان فیصله کردند تا لست سیاه در مورد طالبان القاعده به دو بخش تقسیم شود. این دو لست، یکی برای طالبان و یکی برای شبکه القاعده، ترتیب شده که برخی تحریم ها از جمله ممنوعیت سفر و منجمد ساختن دارایی ها را به امراه دارد. حکومت افغانستان از این اقدام شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرده است. همزمان با این تلاش ها، یک سناتور برجسته حزب دموکرات آمریکا گفته که مردم این کشور از جنگ 10 ساله در افغانستان خسته شدند. به گفته او، کاهش نیروهای نظامی از افغانستان به زودی آغاز می شود و این کاهش قابل توجه خواهد بود. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا در شرف اعلان خروج قابل توجه اساکر این کشور از افغانستان است. سناتور هریریت، رهبر اکثریت از حزب دموکرات در مجلس سنای امریکا، در یک مصاحبه با تلویزیون پی بی ایس امریکایی گفت خروج عساکر امریکایی از افغانستان عنقریب آغاز می شود و من متیقن هستم که این خروج قابل توجه خواهد بود. در حال حاضر تعداد نیروهای امریکایی که در افغانستان می جنگن به 100,000 می رسد. در سال 2009 میلادی که باراک اوباما زمام امور قصر سفید را به عهده گرفت، تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان 34,000 بود. سناتور رید همچنان از فعالیت‌های نیروهای امریکایی علیه لیبیا که بدون تصویب کانگرس صورت گرفته دفاع نمود و گفت فیصله تفکیک پذیری صلاحیت جنگ مربوط سال 1973 که صلاحیت‌های رئیس جمهور و کانگرس را مشخص می‌سازد، در مورد عملیاتی که علیه معمر قذافی رهبر لیبیا ادامه دارد قابل تطبیق نمی‌باشد. سناتور رید افزود به هر صورت قبل از اینکه شما بدانید این چیز خاتمه خواهد یافت. اما اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا تهدید کردند که مصارف عملیات نظامی امریکا را در لیبیا قطع خواهند کرد، زیرا رئیس جمهور اوباما موافقت کنگرس را در این مورد نگرفته است. سناتور رید گفت مردم امریکا از جنگ در افغانستان که مدت 10 سال است ادامه دارد خسته شدند. او بعد از ملاقاتش با جنرال دیوید پیترویس، قمندان نیروهای ناتو در افغانستان گفت او فکر میکند که اوباما کاهش نیروهای امریکایی را در ظرف 2 هفته دیگر اعلان میکند. به نوشته آژانس خبری رویتر، مصارف جنگ در افغانستان برای مالیات دهندگان امریکایی سالانه به بیش از 110 میلیارد دلار میرسد.
رسیدیم به نیمه برنامه 5:30 به وقت کابل است. از اجلاس امروز ولسی جرگه تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت، اما پیش از همه ملیحه احراری سرخط خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس و گروهی از انتحار کننده ها در برابر ساختمان حوزه اول امنیتی پلیس، 3 مهاجم انتحاری، 3 پلیس، 1 کارمند امنیت ملی و 5 غیر نظامی کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی میگوید قرار است یک هیئت امریکایی برای گفتگو در مورد روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا به کابل سفر کند. وزیر خارجه افغانستان از فیصله شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد استقبال کرده است که به اساس آن فهرست سیا در مورد طالبان و القاعده به 2 بخش تقسیم می شود. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در شماره امروز روزنامه عربی شرق الاوسط مقاله را پخش کرده نوشته است سرکوب مخالفان توسط رژیم بشار الاسد مانع تحرک علیه رژیم وی در سوریه شده نمی تواند. و پادشاه مراکش محمد ششم تغییراتی در قانون اساسی را اعلام کرده، میگوید رژیم شاهی در این کشور به رژیم شاهی مشروطه تبدیل می شود.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه های محیط زیست و هوای تازه را براتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از ادامه سکوت مجلس تا روز سه‌شنبه همین هفته خبر می‌دهند. با گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه، پس از روز سه‌شنبه اعضای این مجلس تصمیم خواهند گرفت که بر رخصتی بروند و یا روی آجندای جدید بحث کنند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از 1 هفته به این سو به خاطر معرفی نشدن وزرای باقی مانده کابینه از سوی رئیس جمهور کرزی به خاطر گرفتن رأی اعتماد سکوت کرده و در آجندای خود موضوعی را برای بحث جان ندادند. باز هم منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 1 هفته از سکوت اعضای ولسی جرگه به خاطر معرفی نکردن اعضای باقی مانده کابینه به این مجلس، سرانجام نمایندگان مردم تصمیم گرفتند که سکوت خود را تا روز سه‌شنبه این هفته ادامه دهند. شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که پس از روز سه‌شنبه تصمیم نهایی را در مورد ادامه کار مجلس خواهند گرفت. فاطمه عزیز و شریف 2 تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه.
عمل سکوت خود تا زمانی که اعضای کابینه و ذوات مندرج به خانه ملت جهت گرفتن رأی اعتماد معرفی نشدند ادامه بدیم.
تا روز سه‌شنبه که 15 روز تمدید شده بدون دغدغه میریم به طرف آجندای اصلی که سکوت است و اینمی حرکت را که میکنیم این تبلا نیست. در کل جهان اینمی یک حرکت مدنی است، هر کس هر تعبیری میخواد بکنه و بعد از سه‌شنبه باز اگه کدام بحث دیگه بود سرش تفسیر جدید خواهد کرد.
نمایندگان مردم از روز شنبه گذشته به این سو به خاطر معرفی نکردن اعضای باقی مانده کابینه به منظور گرفتن رأی اعتماد به مجلس دست به اعتراض خاموش زدند، در حالی که شماره از اعضای ولسی جرگه خوشبینند که با اختیار کردن سکوت حکومت مجبور خواهد شد تا 7 وزیر باقی مانده کابینه را به مجلس معرفی کند. اما به گفته برخی از نمایندگان مردم، حکومت افغانستان به این عمل اعضای ولسی جرگه هیچ گونه توجه ندارد. آقای سعادت نیازی و بکتاش سیاوش، سه تن از اعضای ولسی جرگه، در این مورد نظریات مختلف دارند.
ما با کار خود ولو که ما سرطان مدام بودیم به این شکل به سکوت، ما فکر نکنم تاثیر مثبت به جا خواهد گذاشت.
اگر می خواهیم باز تمدید بکنیم به این شیوه باشه، ما نه تنها به یک نتیجه مثبت دسترسی پیدا نمی کنیم که خدای ناخواسته باز از این کده بدتر و به عزت‌تر بشیم.
ما بر روند فعلی و آنچه در مجلس ما جریان داره شدیداً اعتراض دارم. هر روز بیاین اینجا بشینین و میز بکوبین، آیا این نتیجه خواهد داد؟
همکنون وزارت‌های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، امور زنان، انکشاف شهری و انرژی و آب و چند اداره مستقل از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. پیش از این رئیس جمهور کرزی از ایجاد کمیسیون به خاطر مشخص نمودن نامزدان این وزارت‌ها و معرفی آنان به ولسی جرگه خبر داده است. رئیس جمهور کرزی همچنان از نمایندگان مردم خواسته تا به رخصتی تابستانی بروند و هرگاه که فهرست اعضای باقی مانده کابینه تکمیل شد، دوباره به مجلس فراخوانده خواهند شد.
گزارش بود از نشست امروز ولسی جرگه و حالا برنامه های هفته‌وار را آماده نشر داریم. هوای تازه، اما پیش از آن آرش همایون با شماست.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های مختلف در افغانستان معلومات ارائه شد. در مورد مجموعه اکوسیستم های امانند بیولوژیک منطقوی و جهانی که بیوم نامیده می شوند نیز حرف های گفته شد. قرار بود در این هفته روی بحث اختصاصی در مورد اکوسیستم بیوسفیر زمین تمرکز شود. از آنجایی که در هفته گذشته دنیا از روز جهانی محیط زیست تجلیل کرد، ولی در افغانستان جوانان برای نخستین بار همه هفته را هفته محیط زیست خوانده با برنامه های ابتکاری از آن تجلیل کردند. همچنان در هفته جاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موضوع اساسی بیانیه رادیویی‌اش را به محیط زیست و به طور خاص به حفاظت از آب و جنگلات افغانستان اختصاص داده بود. به نظر می رسد که اهمیت محیط زیست من جمله ارزش آب و جنگلات آرام آرام در اندیشه و دستور کاری مردم و حکومت افغانستان قرار می گیرد. بنابراین بیجا نخواهد بود اگر باز هم در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم، در زمینه وضعیت محیط زیست و بیوم جنگلات در افغانستان، اهمیت و ارزش آن مکس دوباره صورت گرفته، عمل ابتکاری جوانان افغانستان را یک بار دیگر به خاطر بیاوریم. چه محیط زیست افغانستان به مثابه یک بخشی از محیط زیست جهانی نه تنها بر زندگی و حیات در افغانستان، بلکه بر محیط زیست و حیات در این کره خاکی تأثیرات خودش را دارد. دکتر داوود صبا، کارشناس و متخصص محیط زیست، در مورد این رابطه به هم پیوسته چنین میگوید:
زمین اگر شما به عکسای فضایی شمی ما شما دیدین، یک کره بسیار کوچک است، بایی که ما شما به حدودش نمیبینیم. و همون یک مثال است، یک پروانه که پر میزنه در آمازون، تمام نظام طبیعی دنیا متاثر میشه از او.
در هفته‌ای که گذشت، هزاران مؤسسه پانتون کابل گرد هم آمدند و در یک حشر عمومی به مناسبت هفته محیط زیست شرکت کردند. ابتکار عمل را کلاب سبز، که خود را یک انجمن رضاکاران حافظ محیط زیست می‌خواند، به عهده داشت. محصلان پانتون کابل به هدف جلب توجه سایر جوانان افغانستان به مسئله حفظ محیط زیست، در پاکسازی ساحه مربوط به پانتون کابل از شر کثافات و زباله‌ها اشتراک کردند. اعضای کلاب سبز هفته دوم ماه جون را هفته محیط زیست نامیده، هر روز آن یک کار دست جمعی جالب را به خاطر حمایت و حفاظت از محیط زیست در شهر کابل انجام دادند. وحید ویسی، مسئول کلاب سبز، در مورد این نهاد اجتماعی رضاکار می گوید:
کلاب سبز یک انجمن رضاکاراست که متشکل از افراد مختلف، از جوانها، از کسایی که در دولت کار میکنن، از متشبسین خصوصی، و افراد علاقمند و کسایی که میخوان به محیط زیست افغانستان ممد واقع باشند و فعالیت‌ها انجام بدن تشکیل شده. کلاب سال 3 ما به این سو فعالیت خود آغاز کرده و تا فعلا ما فعالیت‌های بسیار خوب در سطح ملی داشتیم در بسیار نقاط. و آخرین کار را که کلاب سال انجام داد این بود که ما روز جهانی محیط زیست به هفته محیط زیست در افغانستان مسما ساختیم و 7 برنامه کاملا تمام عیار در سطح شهر کابل برا انداختیم.
جوانان هفته محیط زیست را با تجلیل از روز جهانی محیط زیست در شهر کابل آغاز کرده، با حشر عمومی و پاکسازی ساحه پانتون کابل، آبیاری درختان شهر، مسابقه بایسکلرانی، نمایشگاه عکاسی در مورد اکوسیستم دریای کابل، خطبه ملا امامان مساجد تحت عنوان اسلام و محیط زیست ادامه داده، با همایش خانوادگی و صحبت فامیل‌ها در مورد محیط زیست خاتمه بخشید. وضعیت محیط زیست در افغانستان چگونه می باشد؟ دکتر داود سبا، کارشناس و متخصص محیط زیست در این مورد می گوید.
محیط زیست واضح است که جای زندگی همه ماست. اگر خوندار هستیم، اگر غریب هستیم، اگر خانه خوب داریم، اگر خانه خراب داریم، همه ما به یک گونه از مشکلهای محیط زیستی متاثر هستیم و زندگی ما را برهم زده. افغانستان در منطقه‌ای که قرار داره نسبت به همه کشورهای همسایه خود با مشکل‌های بیشتری مواجه است، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، و یکی از عوامل اساسی مشکلی را که امروز ما داریم، حتی اوسط عمر ما افغان‌ها از هر همسایه ما 20 سال کمتر است. از نظر ما یکی از عوامل اساسیش ویرانی فوق‌العاده زیاد محیط زیستی است که در کشور ما رونما شده. همه نظام محیط زیست در افغانستان متاسفانه به اثر جنگ‌های 30-35 سال، بی‌تفاوتی‌های ما شهروندای افغانستان نسبت به محیط ما، نبود و کمبود پالیسی‌های بسیار خوب به خاطر تنظیم محیط زیست، متاسفانه این نظام برهم خورده و رنج زیر همه ما و شما همه روز که از نفس‌تنگی کودکای ما در شهر کابل تا ویرانی خاک‌های ما در مزارع بادغیس و کرانه‌های آمو و دشت‌های مختلف تا نبود فرش نباتی و از بین رفتن فرش نباتی بر کوههای هندوکش و سلیمان و تپه‌های شمال افغانستان، همه و همه ما را متاثر ساخته، می‌سازد و بر ملت افغانستان است، بر دولت افغانستان است که راه‌های اساسی حل مشکل‌های محیط زیستی را هر چه زودتر جستجو بکنیم. راه‌های عملی شما تاکید می‌کنم به خاطر از اینکه مسائل حل مشکلات محیط زیستی و آرمان‌ها نمیشه، بلکه گام به گام با حوصله و در طول زمان زمان دراز مدت ممکن است که امیدوار هستم روی از این کار و پیکار صورت بگیرد.
در شرایطی که قطع جنگلات در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم ادامه دارد، در هفته‌ای که گذشت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز ظاهراً به جمع فعالان حفظ محیط زیست پیوست. وی در بیانیه رادیویی خود بر اهمیت حفاظت جنگلات تاکید کرده گفت:
ارشادات دین مبین اسلام مبنی بر همین ضرورت‌های بشری بر تکثیر و حفاظت درختان تاکید می‌کند و قطع درختان را جدن منع کرده است. کسانی که به خاطر منفعت شخصیشان جنگلات و درختان ملت را قطع میکنن، این عملشان نه تنها که خلاف ارشادات دینی ما بوده، بلکه دشمنی با ملت افغانستان است.
در افغانستان بخش اعظم کوههای مناطق شرقی و جنوبی آن دارای جنگلات بوده، اکثر کوههای ولایت کنر در افغانستان با جنگلات پوشانیده شده است. وضعیت جنگلات در آن ولایت چگونه می باشد؟ مردم افغانستان من جمله مردم ولایت کنر در مورد جنگلات چگونه عمل کردند؟ سید فضل الله وحیدی والی کنر در این مورد میگوید:
بدبختانه که قبلا بسیار بی‌رحمانه از طرف کسایی که می هیچ توجه به دارایی عام نکرده و از بیرون به این دسته بسیار قوی کار کرده و یک تعداد کسایی که در اینجا هم بودن، اونا هم چندان دلسوزی نکردن بلکه اشتراک هم کردن در این قطع جنگلات. محافظ خدا از روزی که این نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دولت منتخب آمده، فوق العاده تغییر آمده، در این که بخاطر که شوراهای محل جور شده، شوراهای ولسوالی جور شده، اقوام با هم نزدیک شدن، با دولت نزدیک شدن دیگه، در این فعلا
وضعیت نسبت به سابق بسیار خوب است.
عدم دسترسی مردم افغانستان به منابع متبادل انرژی مانند برق و گاز و همچنان عدم رعایت از قوانین، مقررات و معتقدات باعث شده است که جنگلات این کشور را خطر انهدام تهدید کند. ابتکارات دو هفته اخیر نشان می‌دهد که خوشبختانه مردم افغانستان خود نه تنها به ضرورت حفاظت و حراست از جنگلات، بلکه به اهمیت حفظ محیط زیست پی بردن و امید که ابتکارات در تحرکات اخیر خلاصه نشود. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما باد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام.
خدا کنه که جور و صحتمند باشین و روزای گرم تابستانه با خوبی سپری کنید.
در برنامه ای هفته گزارش را آماده کردیم درباره استفاده از عطر، چیزی که جوانان در هوای گرم بیشتر از او استفاده میکنند. اما گپای ما بیشتر در مورد شیوه استفاده از عطر میشه.
با تعقیب او در مورد ای که چرا در مکاتب برای پسران لباس مخصوص یا بگوییم یونیفرم وجود نداره اما به دخترها داره گزارش تقدیم میشه.
برنامه را مفروزان حبیبزاده با عفیفه ساکت نیازی تقدیم میکنیم.
داخل آهنگ برگزیده برنامه هوای تازه را هم شنیدن میکنیم.
عفیفه جان،
بله،
آیا عطر خوش داریم؟
چطور نه، بوی خوش عطر هر کس دوست داره. من هم دوست دارم، مگم عطر تو عطر است.
مثلا بوی عطر خفیفه یا تیزه؟
زیادتر بوی خفیف و آرام خوش داره.
راستی هم که تو هیچ شخص نخواد پیدا شود که عطر خوش نداشته باشه.
بله،
و شاید کسانی هم پیدا شوند که با بوی عطر حساسیت دارن، اما به هر حال از بوی خوش لذت میبرم.
بله، اما عطر که مردم صدها و هزارها سال پیش استفاده میکردن، باطرای مصنوعی و رنگارنگ که امروز در بازار را به فروش میرسه متفاوت است.
قرنها پیش ماده خوشبو کننده در مراسم مذهبی مصریان سوزانده میشد که از او بوی خوش برمیخواست. گفته میشه که در مصر قدیم زمانی که زنان میمردن، جسد اونا را با عطر شستشو میدادند و سپس او را در قبر میگذاشتند.
و در او زمان عطر تنها منصر به دربارها و اماکن مقدس بود. در حالی که امروز در هر گوشه و کنار عطرهای مدرن و مصنوعی پیدا میشه.
بله، و عطر به شکل امروزی او ابتدا توسط فرانسوی ساخته شد. عطرها دارای بوهای مختلف هستند.
بله،
عطر با بوی تیز، بوی خفیف، بوی نرم.
بله، و همچنان عطرهای پیدا میشن که سبب ناراحتی انسان ها میشه. و جالبشی که ما بسیاری وقتا شنیدیم کسایی که مثلا عطر کار داشتن از فروشنده درخواست کردن که مثلا عطر بده که بوی شیرین داشته باشه یا بوی تلخ داشته باشه یا مثلا بوی تند داشته باشه.
شاید امی بوی تیز و بوی خفیف کسته تشبیه به بوی شیرین تلخ ساخته باشه.
شاید
باشه. خب، از جمع جوانانی که از عطر نرم استفاده میکنن، تمنا محصل یکی از پانتونای خصوصی است. او میگه از عطر که استفاده میکنه به نظرش اذیت کننده نیست.
عطر سلیقه خانما و دختر خانماست. از عطر که من استفاده میکنم بسیار بوی خفیف داره و بسیار بوی ملایم و خوشایند است، به خصوص وقتی که بسیار جگرخون باشم، غمگین باشم، واسه از عطر استفاده کنم احساس خوش چی میکنم، احساس تازگی میکنم و بسیار خوشم که عطرهای ملایم باشه و از یه عطری که من استفاده میکنم کس اذیت نشده.
با رنگ و بایت ای گل، گل رنگ و بو نداره، با لالتا به حیوان آب بجو ندار، آب بجو ندار، آب بجو ندار، با لالتا به حیوان آب بجو ندار.
راستی استفاده از عطر روش ها و نزاکت هایی داره.
بله، هر چیز از خود نزاکت هایی داره. احمد زبر که در یکی از دکانهای عطر فروشی مصروف خریدن عطر مورد پسندش بود گفت بعضی ها از عطرهای با بوی بسیار تیز و زننده استفاده میکنن که استفاده از همچو عطرها شاید برای امو شخص مصرف کننده لذت بخش باشه، اما شاید سبب اذیت دیگرها شود.
راست گفته.
عطر گرفتیم، عطری است که بویش ملایم است، اذیت کننده نیست برای دیگرها و همیشه از این عطر استفاده میکنم. عطر بسیار خوب است. خدا یار جان یگان تو دیگه عطر میذارن که پنج هم سایه او طرف هم خبر میسازه که عطر زدیم. دیگه بسیار بویای زننده استفاده میکنن، یه عطرای استفاده میکنن که رنگ میداشته باشه و او رنگش وقتی در کالای سفید و رنگای روشن زده میشه این قدر جایش لکه میباشه. همین موقعت استفاده عطرم در بدن فرق میکنه. عطر در قسمت های استفاده میشه، مثلا در قسمت گردن، پایین گوش و قسمت های دست که وقتی انسان دست خدا حرکت میده خوشبویی بر دیگران تولید کنه. از نگاه اسلامی هم عطر استفادهش بسیار خوب است، به خاطر که حضرت محمد صلی الله علیه و آله دوست داشت که برش بهترین تحفه برش اینمی بود که از برش عطر بده. ای عطر از امروز نیست، از بسیار قدیم است.
خب روحیت یکی از دکانداران شهر میگه چون هوا گرم است به او خاطر باید عطر استفاده شود و همچنان
خدا دیگه نجات بده کسایی که دوای گرم از عطرهای تیز و زننده استفاده کنند.
خب به می ارتباط گپای روحیت میشنویم.
بله،
همیشه از عطرهای بوس جرمنی استفاده میکنیم، به خاطر از استفاده میکنم که آلخ گرمی هم زیاد است، آدم باید یک کم خوشبوی خوب بتنی دیگه، به خاطر مردم هم یک کم تشویق شود، بوی تیز باید نداشته باشه. یک روز در دکان یک دو نفر اومدن اتیاگ عطر زده بود، فکر میکردی که عطر مرده است، اتیاگ عطر زده بود دیگه. من خودم شخصا مرا گنگز کرده بود تو عطر، باز دکان اسپری آوردم زدم.
طبیعی است که در روزهای تابستانی و گرم از عطرهای مخصوص برای خوشبویی بدن استفاده میشه. اما اگر کس بدن خود نشویه شاید عطر هم نتونه به او کمک برسه.
بله، واضح است دیگه. بوی بد عرق بدن با او عطر که یک جای شود دیگه یک عطر تازه از جور میشه که دیگه خدا نجات بده.
باید گفت که عطرهای تابستانی با زمستانی تفاوت‌هایی داره.
بله، استانکیار دکاندار گلبهار سنتر میگه عطر انواع مختلف داره. مگر جوانان عطرهایی را که برابر به ذوقشان است بیشتر خریداری میکنن.
عطر خوب پیش ما کلیگ کمپانی مطلب جهان که کدام مشهور کمپانی است، دیور، استیلادر، وایسل، پلیجر، باس، مختلف کمپانی ها هست. مطلب عطر باز به ذوق مردم خودش میباشه. این هر موسم فرق میکنه. در زمستان کمی آرامتر میبره، در موسم گرم کمی تیزتر میبره، از خاطر گرمی زیاد میباشه. قیمت عطر خو از 1.5 گرفته تا 8000 است.
برنامه هوای تازه را هفته دوبار روزهای شنبه 6:45 بعد از ظهر
و دوشنبه 11:45 قبل از ظهر روی موج 100.5 FM شنیده میتونید. فرزان جان، امی هر دوره زندگی یک خاطری از خود مگذارنی. امی دوره مکتب هم ایت یک دوران است که هیچ وقت یادم نمیره. از سنف اول تا سنف 12 مثلا خاطرهای خوش با هم سنفی ها میداشته باشن،
بخصوص امو لباس سیاه مکتب و چادر سفید
راستی که هیچ تا با حال
مانده و چی یک نظم و دسپلین خاص دارم دخترها که میرن
از روی زمو فامیدن میشه که دخترک
مکتب است. خب و شماری از مردم هم به خاطر ایجاد نظم و دسپلین بیشتر در مکاتب و داشتن محیط سالم تعلیمی و تربیتی برای شاگردان مکاتب پوشیدن لباس مخصوص یا یونیفرم لازمی میدانند.
امی داشتن یونیفرم برای شاگردان مکاتب با عصری شدن نظام تعلیمی و تربیتی در جان لازمی شده و در اکثر کشورهای جان عملی هم میشه.
و در افغانستان هم از دهه های پیش رنگ یونیفرم دختران در مکاتب تعیین شده و دختران با لباس های سیاه رنگ و چادرهای سفید به مکتب میرن.
دلی.
اما در مکاتب پسرانه لباس و رنگ یونیفرم شاگردان تا هنوز مشخص نیست.
بله. و پسرها با لباسهای روزمره و معمولیشان به مکتب میرن. بعضی از دختران مکاتب این روش تبعیض‌آمیز میدانن.
آخو
میگن ما یونیفرم داریم، مقید به یونیفرم مکتب هستیم، اما پسرها آزاد در لباس که دلشان بخواهد میپوشن به مکتب میرن. خب بر دانستن فواید در تعیین یونیفرم نظر برخی از شاگردانه که داریم با هم میشنویم.
اسم من رامش محترم سنف 11 لیسه عالی حبیبیه. یونیفرم خوب به نظر من خوب است، به خاطر اینکه یک همین یونیفرم است که فرق میشه بین شاگرد و بین بچه کوچه. همین یونیفرم که جور میکنن پیسه دار و غریب کلشان با یک سطح میباشه، از این خاطر یونیفرم برای شاگردا خوب است.
میهن نبیزاده هستم و محترم صنف 11 همه مکتب لیسه عالی الفت. طبقه ذکور ما میبینیم که با هر نوع لباس، با هر استایل که به فیشن مد روز که فعلا هست، اینا داخل مکتب میشن و هزاران نزاکت های دیگر هم بسیاریشون مراعات نمیکنن. ولی برای اونها یه تقیودات نیست، در حالی که باید اگر موضوع تبعیض بین این دو قشر نباشد، چرا بر طبقه اونها قدر قیودات و از لباس سیاه که فقط و فقط لباس سیاه چادر صافی میگن استفاده کنن، ولی چرا به طبقه ذکوری نیست؟
اسم من احمد الله است، یک تن از متعلمین است. مشکلات اقتصادی بیشترین شاگردان خراب است، نمی تواند که یونیفرم مکتب سر خود تطبیق کند، چون در هر ماه هر دو ماه باید بادی های خنقاق تبدیل کنند و زیادترین شاگردان است که پس از تایم مکتب کار میکنه و غریبی میکنه و بسیاری مشکلات داره، نمی تواند یونیفرم سر خود تطبیق کند. به نظر شخصی ما خوب است که هر کس که وست توانه هر رقم لباس داشته باشه بپوشه و به مکتب بیاید.
خب الیاس متعلم صنف 11 هم لیسه سید ناصری که خودش طرفدار پوشیدن یونیفرم خاص شاگردان در مکتب است، میگه داشتن یونیفرم برای شاگردان اونا را از آرایش بیجا در مکتب و پوشیدن لباسهای نامتعارف دور میسازن.
بله،
اگر شاگرد در مکتب استایل بزنه و لباس غیر یونیفرم بپوشه، لباسی که حتی در سطح معارف و رواج نباشه او بپوشه، فکر ازی به طرف هم استایل خودش میره و همین بعض تبعیضاتی که در جامعه است طرف از اون میره و میسازه، او از درس میمونه، از تعلیم تربیه میمونه، فکرش دیگه طرف میشه. در این عرصه باید یک قانون وضع شود، قسمی که دخترها میبینیم که یونیفرم منظم داره هر مکتبشان، مگرم باید سر بچه ها میتطبیق شد.
گرچه که تا هنوز لباس یا یونیفرم پسران در مکاتب از طرف وزارت معارف تعیین نشده، خواستیم بدانیم که آیا وزارت معارف پلان را در این مورد روی دست داره یا نی. وقتی از آقای گل‌آقا احمدی وردک مشاور وزارت معارف پیرامون این موضوع پرسیدیم و به ما اینو گفت:
از طرف وزارت معارف با عموم مکاتب ما فرم خاص نیست، لکن ما آرزو داریم که در آینده ما یک یونیفرم خاص داشته باشیم، هم در مرکز و هم در ولایت دارای یک یونیفرم منظم ما، حتی معلمین ما یونیفرم منظم داشته باشه و شاگردایم. ما فکر میکنیم که اگر بچه های ما یونیفرم منظم داشته باشه، یعنی شاگردای ذکور، میتونه در نظم مکتب و همچنان در چوکات اداری و شناخت شاگرد مفید واقع شود.
خب ایفه جان،
بله؟
چند سال پیش ما با وزارت معارف در رابطه با یونیفرم شاگردان ذکور مکاتب مصاحبه داشتیم.
بله بله.
که نجیب الله کامران رئیس وزارت معارف وعده داده بود طالبان را به حیث یونیفرم تعلیمی در مکاتب پسران تعیین کنند.
بله.
اما روی او تصمیم خاک گرفته.
چرا؟
دلیلی که چرا او وعده تا به حال عملی نشده از آقای وردک مشاور وزارت معارف میشنویم.
ما بعض مشکلات یاد کردیم که یک مشکلات امنیتی است و دیگه مشکلات معیشتی است و همچنان مشکلات سنتی هم هست، یعنی در افغانستان، چون تنها کابل افغانستان نیست، بلکه افغانستان دارای قریه های متعدد، شهرهای متعدد و نواحی متعددی هست. یعنی ما اگه بگوییم که در تمام افغانستان تطبیق کرده میتونیم فعلا، یعنی ما اولویت به این دادیم تا مکاتب ما باز باشه و بچه های ما بتونه ولو که در هر لباس باشه، چون اونا دسترسی به تدریس داشته باشه و مکاتبشون باز شوه و همچنان زمینه علم برایشان فراهم شود. لکن این مسائل بعدی است و قدم های هستن ثانوی که اگر ما بتانیم که یک لباس منظم از سر تا سر افغانستان برای اهل معارف هم از استادا و هم از شاگردا داشته باشیم، این خوب بسیار کار خوب است. دیگه این مشکلات ما میسنجیم و نمیتونیم یعنی فشار بیاریم که حتما لباس منظم داشته باشه، و لکن آرزوی ما هست.
مست که مطالب خلاص شد و رسیدیم به آدرس های برنامه. جوانان گرامی، شما میتونین نظریات و پیشنهاداتان جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان بفرستین.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن: www.azadiradio.com.
خب فرزان جان، دیگه اینال آهنگ هفته را معرفی کو که جوانان بشنون و لذت ببرن.
آهنگ ای هفته را با آواز حبیب قادری انتخاب کردیم که با نشر می آهنگ خداحافظی میکنیم و میگیم که خداوند یارو مددگار.
بیا بیا عزیزم، عزیز نازنینم، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم، دو چشمت ای گلینم حدیث مهربانی، از آن نگاه بخانم سرود جاودانی، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم، تو عشق آخرینم. بیا بیا عزیزم، عزیز نازنینم، تو عشق اولینم، تو عشق آخرینم.